بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای الهی زاده، شنبه 13/12/1390، ستاد تفسیر اوزه یمنی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا سبيل. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. رحلت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به محضر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما ارادتمندان بون حضرت تسلیت عرض میکنم و امیدوارم به برکت نام و یاد ایشان بهره قرآنی امروز ما بیشتر باشه انشاءالله. در محضر آیات 59 و 60 سوره مبارکه مائده هستیم. علت این که این دو آیه رو با هم تلاوت کردم این بود که دو آیه رو باید با هم معنا کرد. علت این که این دو آیه با همند این است که هر دو با یک اسلوب آغاز شدن، با اون اسلوب خطاب به پیامبر و اینکه پیامبر باید بحث را تبیین بفرمایند. قل آیه 59 و آیه 60 هر دو سوال هست. در آیه 59 سوالش این است که هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله. سوال 60 هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند الله. پس وقتی از لحاظ اسلوب ادبی و لفظی آیات با هم همسو بودند، از لحاظ معنا هم همسو هستند و چون این نوع نگاه در تفاسیر رعایت نشده، در تفسیر تک تک آیات به تشتت اقوال گرفتار شده و نتونستن بین اقوال متعدد یک قول رو به نتیجه برسانن. اما اگر که سیاق را لحاظ می کردن، اون قولی که با سیاق همسو بود ترجیح داشت، حد از تردید نجات پیدا می کردن. این نگرش پیوسته به آیات تأثیر در فهم آیات داره. اما این که عرض کردم که تغییر در الفاظ، تغییر در معنا، همسویی در الفاظ، همسویی در معنا، به دلیل آن است که معنا بعد از لفظه، معنای امر جداگانه ای نیست، بر لفظ سواره، مظروف لفظه، لفظ ظرفه، معنا مظروفشه، اینا نمیشه از هم جدا کرد. ولذا وحدت لفظ، وحدت معنا، تعدد لفظ، تعدد معنا، وحدت اسلوب، همسویی، تغییر در اسلوب، تغییر در رویکرد. الان در اینجا وحدت اسلوبه، اسلوب قول قول، اسلوب استفهام استفهام. خب ابتدا در محضر آیه 59 و بعد اون مقداری که فرصت اجازه بدهد در محضر آیه 60 هم خواهیم بود انشاءالله. قول روی سخن با مقام پیامبر اکرم هست که اون بزرگوار باید این کار رو انجام بدن، باید تبیین بفرمایند قول، و بجز مختصات النبی بقیه خطاب های پیام به پیامبر قابل تعمیم هست به جانشینان آن بزرگوار و به رهروان آن بزرگوار، یعنی کسانی که در مصدر رهبری فرهنگی جامعه قرار دارن. خب در درجه اول رسول گرامی اسلام هستن، بعد اهل بیت عصمت و طهارت هستن، و بعد نوابان بزرگواران، بزرگواران هستن، نائبان اهل بیت. و اونها هم نباید نسبت به این آیات بی توجه باشن، بلکه باید وقتی که قول میاد اونها خود را موظف بدانن که اون جایگاه رسالت و امامت را در حد توان خودشان انجام وظیفه بکنن. چون فلسفه وجودی روحانیت در زمان غیبت در حد خودمون پر کردن خلاء ظاهری وجود رسول و امام در جامعه است. از لحاظ ظاهری خلا وجود داره، یک گروهی باید این مسئولیت را به عهده بگیرند. عنایت واقعی و باطنی ولی عصر در تمام شؤون هستی، تکوینی و تشریعی، فردی و اجتماعی حاکم هست، ولیکن از لحاظ ظاهر باید کسی این باطن را، این حقایق را عیان کنه، بر مردم روشن کنه، اتمام حجت کنه، وگرنه کسی دیده ظاهر بین داشته باشه ممکنه نرسه به مطلب، باید اهلش باشن که این مطالب رو بر مردم اتمام کنه. این جور آیات با چند واسطه روز شما هم میاد. قل یا اهل کتاب، ای مدعیان پیروی از حضرت موسی و حضرت عیسی، شما چرا انتقام میگیرید از ما؟ قل یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، هل تنقمون منا الا، هل چون استفهام انکاری هست همراه با الا هم که نفی هست، نفی در نفی، اثبات و افاده هست رو میکن، یعنی فقط علت این که شما دارید با ما مخالفت میکنید، دارید از ما انتقام میگیرید، انتقام گرفتن باشه، یا دارید عیب جویی میکنید، اینکه میگم یا به معنای دوم نیست، چون خود نقم یعنی بگیم که نعمت نعم از سازگاریه، نقم ناسازگاریه. زندگی خوب اونیه که برادران روز به روز سازگاری زن و مرد و اعضای خانواده افزایش یابند. اگر یه زندگی خدایی نکرده روز به روز این سازگاری کاهش پیدا بکنه، این حکایت از کاهش ایمان میکنه. ایمان اعضای خانواده باید تقویت بشه، یکی از لوازم تقویت ایمان بهبود روابط انسانی و اجتماعی. حالا نعمت یعنی ساز، نقمت یعنی ناساز. چرا این موجود مثلا آب یه نعمت یه؟ خب با وجود با طبع ما سازگاره، نفت بخوریم پس میادیم، آب بخوریم چاق میشیم، قوی میشیم، شاداب میشیم. یکیش نعمت واسه داره، یکی سمه، یکی میکشه، یکی رشد میده. پس نعمت نعمه، یعنی نعم نرمی، سازگاری، لطافت درش هست، اما نقمت برخلافش ناسازه. حالا ما میخواییم به اهل کتاب بگی شما که ساز ناسازگاری میزنی و عیب جویی و عیب گویی میکنی، این همه تبلیغات علیه اسلام دارید، علیه پیامبر اسلام دارید، روز به روز کاریکاتورهای جدیدی را بروز ظهور میدید برای تنقیص مقام مقدس پیامبر، شما دارید این کارا رو میکنید. هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل. چه گناهی کردن پیغمبر ما؟ چه گناهی دارن این مسلمان ها جز این که اینها منادی الله هستن، دعوت به الله میکنن، پیرو به وحی آسمانی هستن، دعوت کننده به کتابهای پیشین هستن، دعوت میکنن به تورات، به انجیل، اونا هم دعوت به خدا میکنه. غیر از اینه؟ پس چرا دارید از ما عیب جویی و عیب گیری و مخالفت اینا میکنید؟ قل یا اهل کتاب هل تنقمون. پس الان نکته ای که میخواستم خدمت شما عرض بکنم این است که نقمت و انتقام یعنی ناساز. منتهی گاهی اوقات در قول است، گاهی در فعل. وقتی در قول یعنی بددهنی کردن، عیب گویی کردن، عیب جویی کردن، گاهی در فعل. نم از روی زمین میخوام برشتم، پس اونم حسیتش رو از روی یعنی ضرر بزنه بهش، میشه انتقام. پس یکی انتقام به معنای فعلیش میشود عقوبته، عقوبت یک از یک قوم. قولیش یعنی عیب گویی اون قوم. پس نکته جامع بین عیب گویی و بین هلاکت، هلاکت یک قوم یا آسیب زدن به یک قوم، یکی آسیب زدن و ناسازگاری با شخصیت و دیگری ناسازگاری با اصل وجودش. سریع ترین کیفرها کفران نعمت. ای کسی نعمت را کفران بکنه زود تبدیل به نقمت می شود. برادران نعمت یا باید با شکر همراه باشه یا با شکر همراه می شود، یا با شکره یا با شکره. اگر نعمت با شکر همراه شد استمرار پیدا می کن. اگر نعمت با شکر، شکر یعنی مسیح، چون بالاخره آدم یه چیزی گیرش میاد، یه موفقیتی به دست میارد، مست میشود. پس اگر همراه نعمت شکر بود، ازدیاد نعمته. اگر همراه نعمت شکر یعنی مستی بود، نقمت میشود. این به عکس العمل ما برمیگرده نسبت به نعمت ها. خود همین نعمت سکرآور، مست کننده، غافل کننده، خودش نعمتی. هر از ظاهر نعمت جسمی ولی نعمت معنوی. حالا در اینجا که هل تنقمون منا، مراد از این تنقمون از نعمت میاد. گفتیم نعمت هم یا قولی یا فعلی. نعمت قولی یعنی عیب گویی، عیب جویی. و نعمت فعلی یعنی برخورد کردن بر بود مقام فعل، تخریب کردن، تخریب کردن شخص، جسمش، خونهش، ماشینش، زندگیش، انتقام فعلی میشه. یعنی یکی به عیب شخصیتی، یکی هم به شخصی و تکوینی برمیگرده. نکته جامعش اون ناسازیشه، نمیسازه. هل تنقمون منا، آیا اون عیب گیری میکنه؟ چه عیبی؟ چه خبر بوده مگر؟ میگم سیاق را فراموش نکنی. سیاق این بود که اینها نماز را، اذان را به استهزا میگیرن، به بازی میگیرن، و هدفشون هم از این استهزا و به بازی گرفتن تخریب ارزش ها، تغییر در نظام و حاکمیته. این کار را انجام بده. خب شما چرا دارین انتقام ها را از ما میگیرید؟ چرا علیه دین ما این همه تلاش میکنید؟ چرا این همه اینترنت ها، برنامه ها، سیدی ها، همه برای این است که ارزش های ضد ارزش ها رو بر جامعه ما حاکم کنید؟ چرا؟ جز اینه که ما به خاطر خدا داریم این انقلاب رو، این راه رو میریم. هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله. پس منا معلوم میشه در اینجا تنقمون منا، بحث سخن از شخص پیغمبر است. درسته که پیغمبر به عنوان رهبر امت در مقابل اونها مطلب رو بیان میکنند. میگه هل تنقمون منی، قل یا اهل الكتاب، از نه از ما امت اسلامی. قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا، از ما امت اسلامی. انتقام نمیگید الا اینکه آمنا بالله، ما ایمان به خدا آوردیم. ایمان به خدا تجلیش این بدونی در اینجا به این معناست که ما الله را در همه شؤون تکوینی و تشریعی، فردی و اجتماعی، دنیوی و آخروی ما حاکم کردیم. یعنی همواره به فکر نستیم که خدا چی میخواد، الله نظرش چیه. این حرف من همینو باعث شده که در هر تصمیمی، هر تصمیمی بنا داریم نظر الله را رعایت کنیم. این میشه که الا اینکه ایمان آوردیم به الله. این یک ایمانه. اینو میخوام برای که توضیح بدم برادر، میخوام بگم این یک ایمان باطنی فردی خلوتی نیست. ای آمنا به الله ایمان فردی نیست، بلکه ایمان اجتماعی است. باطنی نیست بلکه ظاهری است. فردی نیست بلکه اجتماعی است. اگر غیر از این می بود، اگر تو خلوت هایی بود هیچ کس خبر نمی شد که چه ضرری داشت به دشمن. وقتی میاد در صحنه اون موقع به دشمن ضرر می رسونه. وقتی خلوتش به جلوت تبدیل شد، فردیش به اجتماعی تبدیل شد، باطنیش به ظاهری تبدیل شد، به تظاهرات کشیده شد، الله اکبر شعار همه شد، اون موقع اینها به لرزه در میان و مقابله میکنن و عیب گویی و عیب جویی میکنن. پس توجه داشته باشیم، چون این آمنا الا آمنا علاوه جمع هست، متکلم محل غیر هست، اقتضاء این گونه بیان ایمان اجتماعی است، ایمان بارز ظاهر و جمعی، علاوه به اون که باطنی هم هست ها. ولی اگه بیام فقط باطنی تنها معنا کنیم کم میاد بحث، نمی فهمیم بحث ها رو. میگه چرا من تنهایی مثلا نیمه شب بلند شدم خودم با خدا خلوت کردم ایمان داشتم این آمدم با من مبارزه نزدم؟ خب این بزرگ نداره وقتی میاد در صحنه یک نظام و امت و یک انقلاب بروز ظهور پیدا میکنه در مقابلش میستن. هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا، و این قرآنی که نازل شده به سوی ما، ما انزل الینا یعنی قرآن، خب این و ما انزل الینا که حرف خودمون که نیست، حرف خداست. درسته که بر ما نازل شده ولی به این معنی نیست که مال ماست، مال خداست. خودش هم تحدی هم میکنه، میگه اگر فکر میکنید کلام الله نیست خب بیایید نصفشو بیارید. و اگر این مسئله اعجاز بلاغی قرآن برادران مدرح شده، اعجاز بلاغی قرآن یکی از اعجازهای قرآن کریمه، یکیشه، نه اینکه همش همینه. اعجاز قرآن وجوه متعدد، علامه تفاطر حدود 10-12 وجه در سوره بقره آیه 20-22 اونجا آوردن این بحث رو، 12 وجه آوردن. از اون موقع به این طرف وجوه اعجاز قرآن بیشتر شده، یعنی در روز به روز وجوه اعجاز قرآن خود نمایی میکنه، ولی ایشون 12 تا وجه آورد. آیه 20 یا 22 سوره مبارکه بقره، یا اونجا در این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعو شهداءکم من دون الله، اون آیه شریفه ایشون وجوه اعجاز قرآن رو نقل فرمودند. انواع اعجازا رو گفتن که عرض کردم الان تا 20 تا بحث وجوه اعجاز میره، اونجا دیگه بحث من بحث اعجاز قرآن نیست. الان میخواستم الان اینو عرض کنم، مثلا کلام الله، این قرآن کلام الله، یعنی هر کی دارید با قرآن این همراهش. ولی و ما انزل الینا، بر ما نازل شده، انزل الینا، الینا هم برادران دقت میفهمند کلمه الا به کار رفته، نه و ما انزل علینا، قرآن به سوی ما نازل شده است، بر پیغمبر نازل شده به سوی ما. پس تفاوتش این است که پیغمبر واسطه ابلاغ وحی به ما هستند، منتها الیه نزول مردمند، منتها الیه نزول قرآن مردم، یعنی قرآن سخن خدا از اراده الهی نشأت گرفته، این شروعشه، انتهایش گوش جان مردمه. شما اینو ملاحظه؟ پس از اراده الهی آغاز تا گوش جان مردم، در این میانه واسطه هایی وجود دارن. اولین واسطه آن روحه، دومین واسطه اون جبرئیل امینه، و بعد ملائکه مکرم هستن، مطهر هستن، سفرت کرامن برره، کرامن برره هست در دست اونها، بعدش در دست پیامبر گرامی اسلام از نگاه ظاهری، ولی اینا همه مجرا هستن تا به گوش جان مردم برسه. حتی پیامبر هم واسطه ابلاغ این قرآن به مردم است، که وقتی خدا می فرماید یا ایها الذین آمنوا، روی سخن با خود مردم، یعنی خدا مستقیما داره با مردم حرف می زنه، خدا مستقیما با ناس صحبت می کنه، ولیکن این وسائط هست، این یکی از این واسطه های امین پیامبر گرامی اسلام است، این واسطه هستن در این مسیح. این میشه و ما انزل الینا. شاهد ارزم آیه 44 سوره مبارکه نحل، در اونجا هم الیک هم الیهم با هم آمده، و انزلنا الیک ذکر الیکب ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، یکی الیهم یکی الیکب، منتها الیه نزول مردم هم. پیامبر از واسطه ها هست. ثمره این ترسیم که از زبان اراده الهی آغاز و تا گوش جان مردم پایان، تا اینجا این رو برای این است که همه این مسیر اسکورت شده است، محفوظ، در هیچ جا خللی ایجاد نمیشد، اطرافش ملائکه پاسبان محافظ نظره هیچی نمید. در ابلاغ، ابلاغ پیامبر معصومان است. مگر ما نخواهیم در دل را باز کنیم بسید کنیم، مگر ما نخواهیم تدبر بکنیم، یعنی مشکل به ما برخواهد گشت. تا قبل از تدبر ما کار مسئول و محفوظ، از هر گونه لغزشی آسیبی بین کلام الله است. از وما انزل الینا، میخواستم در رابطه با الینا عرضی داشته باشم، کون الینا منتها الیه نزول قرآن. وما انزل من قبل، میتونست بگه وما انزل الیکم من قبل، دیگه الیکم رو نیابد. چرا؟ چون زمانی الیکم بود که اینها به وحیشون پایدار میبودن، منتظم میبودن. وقتی اهل کتاب وحی را به استهزاء میگیرند، دیگه شایسته نیست میگه وما انزل الیکم، بگه دیگه این بی‌اعتنایی به اوناست، حذف می‌شود. و ما انزل من قبلو، و اون چی که نازل شده از قبل، تورات هست، انجیل هست، زبور هست، صحف هست، که در یک آمار ابتدایی 114 نزول رو خبر داده، که این 114 سوره قرآن نمادی از 114 نزول بر انبیاء پیشین تا پیامبر گرامی اسلام. هر کس بخواد این بحث را تعقیب بکنه، سوره مبارکه اعلا، صحف ابراهیم و موسی، یه بحث روایی علامه طباطبایی اونجا نقل کرده در رابطه با تعداد صحف آسمانی، اونجا یه ملاحظه سوره داشته باشه. خب پس وما انزل الینا وما انزل من قبل، این اولین عامل میخواد بگه ما میخواد در اینجا برادران بررسی بکنیم، ببینیم این بحث عیب جویی، عیب گیری، عیب گویی، این اشکال کار کجاست؟ به ما برمیگرده یا به خودشون برمیگرده؟ بعد میخواد بگه به ما که بر نمیگردد بماند، بلکه ما ایمان به الله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل داریم، ما به کتب پیشین هم اعتقاد داریم، بین کتب فرق نمیگذاریم، بین رسول فرق نمیگذاریم، همه رو قبول داریم. ولی لذا ما خصوصا شیعه اسلام ناب، شیعه اسلام نابه، و یکی از جاهایی که بنده میسوزم وقتی که این مطالب را میشنوم این که شیعه را در مقابل اشاعره و معتزله قرار بدیم، شیعه را در مقابل فلان فرقه و فلان فرقه، یعنی شیعه هم شده یه فرقه، یا میگیم فریقین، این فریقین هم اشکال کار داره، یعنی یه فرقه او یه فرقه، اصل فرقه بودن شیعه محل بحثه، من بگه اصلا شیعه فرقه نیست، این انشعاب نیست، این گروه نیست، این اسلام نابه. مثل این که یک کسی بیاد بین علی علیه السلام و معاویه مقایسه بکنه، حالا برفرض بیاد این دوتا را مثلا به نفع علی علیه السلام هم رای بده، اصل این مقایسه اشکال داره.
نه
خب نه 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 از لحاظ معنای لغویش خرقه یعنی جدا شده، گروه، شعبه، ما تفرق پیدا نکردیم، ما بر همون چیزی که بوده بودیم. این اصطلاح عرفیه، اونا هم جدا شده از باطن. بالاخره وقتی میگیم فریقین، نه ما میخوام بگم اونها از این جدا شده، از این اسلام ناب جدا شده، از هر دو تومون بلاخره، یا هر جمون از حق جدا شده، یا هر تومون از باطل جدا شده. اینا یه مقداری باید دقت بکنیم. فرقه بکار بردن، گروه، اگه متاسفانه گاهی اوقات در بیانهای متعارف برادرم میبینم که مثلا یه عده‌ای میخواهن مثلا پژوهشگری خودشون را یا بی‌طرفی خودشون رو به رخ بکشن، حتی نام اهل بیت رو هم بدون علیه السلامی بدون چیزی به کار میبرن. شیعه اینجوری گفته، سنی اونجوری گفته، اون که اونجوری گفته، اینجوری گفته. خب اینا گاهی یه بار آدم بگه و بعد به نتیجه برسانه مشکلی نداره، یا باید یه بار که نه، اینقدر گفته میشه گفته میشه گفته میشه که وقتی ما میخواییم این حرف رو بزنیم این میشه عجیب که بابا این همون ناوشه. خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون به جای واژه شیعه اسلام ناب بکنه. شما میخواید کلمات حضرت امام رو نگاه کنید، ببینید ایشون چقدر کلمه شیعه در بحثشون وجود داره. ما حرفی نداریم، بخاطر اینکه پیرو امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم واژه شیعه رو بکنیم، ولی این باعث نشود که ما کلن ما رو به عنوان یک گروه، به عنوان یه فرقه، اونم در مقابل دیگر فرقه ها، همیگم تفرقه ها از جانب دیگران بوده، دیگران از مسیر قرآن و رسول الله جدا شدن و انشاءات پیدا کردن. عامل دوم در اینجا بله، حالا بنظر است که ما خودمونم حداقل این باور را داشته باشیم که ما همون قرآنه، همون پیامبره، ما همون قرآن و همون پیامبر را ادامه میدیم و اهل بیت از آن جهت که نمای علی علیه السلام پیامبر تجلی اون حضرت برای ما، اهل بیت تجلی پیغمبر و قرآن هستن برای ما. بله، و ما انزل من قبل، این که از بعد قابلی آن، از بعد قابلی است که قضیه از این طرفه که اصل نابنا، اما از بعد فاعلی عیبجویی میگه علت فاعلی عیبجویی شما فسق شما هست و ان اکثرکم فاسقون. این میخواد بگه ماها که مفعول این انتقام های شما هستیم، ما که جز ایمان بالله و ما انزل الینا و ما انزل بالقبل گناهی نداریم. این میشه علی الظاهر مدح بلیغی، یه مدح بلیغیه در اینجا، اما که هیچ گناهی نداریم. اما شما چی؟ و ان اکثرکم فاسقون، اکثر شما اهل کتاب فاسقید. فاسق یعنی چی؟ یعنی خارجون از چی؟ یعنی خارج از مسیر و حیه. فاسق است یعنی فاسق از اهل کتاب بودن، یعنی از همین اهل کتاب بودن شما فاسقید. فاسق از کتابی، فاسق از وحی شما. حالا چرا بهشون بگیم فاسق، بگیم کافر؟ ها میگه نه، فرق فاسق با کافر اینه، ها، کافر میتونه از اول کافر باشه، اما فاسق اول اومده تو را بعد در رفته، پس اول داخل آمده بعد خارج شده. پس کلمه فاسقون چون خارجون هست، یعنی اول یه دخولی بعد یه خروجی. ان اکثرکم فاسقون. انصاف قرآن رو به ملاحظه فرمایید، نمیگه انکم فاسقون، همشون رو در هم حساب بکنه، میگه اکثر کن فاسق، یعنی در مقابل این اکثر یه عده دیگه هم هستن. از لحاظ ادبی دقت کنید برادران، اکثر در مقابلش کثیره، که یعنی کثرتی وجود دارد. فرق است برادران بین کثیر و اکثر، کثیر مقابلش قلیله، اکثر مقابلش دین دو تا کثیره، دو کثرت ای اکثره. یعنی چی؟ یعنی 60% تون فاسقید، ولی همون یه 40% هستن. اما اگه بگیم کثیر فاسد میشه 90%. پس این کلمه کثیر را به کار ببریم میشه 90%. 90% فاسد. اما این کلمه اکثر را به کار ببریم میشه 60% فاسد. حالا حدودی عرض میکنم برای اینکه بحث را از لحاظ ادبی و پیش ببریم. ان پس فاسقون هم مشخص بود، یعنی اول اینا داخل بودن بعد خارج، بعد حالا داخل و خارج از چه جهتی؟ از جهت وحی، چون بحث ما کتاب و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و همش بحث وحی و بندگی خدا، چون از این مسیر خارج شد. چون نه متوجه نشدم. نه، اونها که الان فاسقون در اینجا که اصطلاح فسق به کار رفته، یعنی شما خارج شدید، اونها میشن ملی، ملی میشه نه فطری. در اینجا که کردن فاسق برای ملی، یعنی قبلا بوده حالا در رفته، خارج شدن. آره نه، از وحی خودشون خارج شدن، همینطوره، از همون وحی، از همون تورات، از همون انجیل خارج شدن دیگه. من میخوام ملتزم به حق باشم. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق قرآن کریم، همه ما رو دنیا و آخرت با قرآن و اطرت معنوس و محشور بدار. صلوات بر محمد و آل محمد.